نداریم. ایرانی ها از قدیم اهل تحمل و مدارا بودند با اقلیت های مختلف به طور کلی، نمیخوام بگم 100%، یعنی باز نگاه 0 و 1 نداریم، ولی به طور کلی اهل تحمل بودند، در حالی که عثمانی ها به طور کلی اهل تحمل نبودند، در حالی که طبق آمارها مثلا یک وقایع نگار ونیزی در گزارش خودش از اون دوران میگه که 4/5 ساکنان آسیای صغیر یعنی ترکیه فعلی شیعه بودند، اما اینها به اصطلاح باعث ترس و هراس عثمانیان بودند و عثمانی جلوی مهاجرت اونها به ایران رو هم میگرفت، چون فکر میکرد اگه اینا برن ایران، ایران پرقدرت میشه و به هر حال با این نگاه ایران هراسی بله با این نگاه ایران هراسی در اون موقع به قضیه نگاه میکردن، در حالی که ایرانی ها با نگاه اتحاد شیعه و سنی، وحدت مسلمانان در مقابل خطرات مشترک، در مقابل قدرت های استعمارگر به طور کلی در طی تاریخ نگاه میکردن، مگر جایی که خود اون کشورهای همسایه ایران به ایران حمله میکردن که خب اینجا دیگه چاره ای نبود جز ایستادگی و جنگ. بله
خیلی متشکرم. من حالا چون بحث به اینجا رسید و این نکته مطرح شد، دوست دارم که حالا در گفتگوی با شما در واقع به نکته های اشاره شد خارج از برنامه که دوست دارم بهشون بپردازیم، از جمله بحث پانترکیسم و اینکه شما معتقد بودید که ریشه در همین دوران داره و باید ریشه های اون رو در همین دوران واکاوی بکنیم، درست میگم؟
بله درست.
صحبت میفرمایید در موردش؟
اول ببینیم پانترکیسم چی هست. این یه اصطلاحیه که جدیداً به کار میره ولی در واقع ریشه در تاریخ عهد صفوی و تقابل عثمانیان با صفوی داره. پانترک ها اصولاً تعصبات نژادی رو در مورد ترک ها که حالا خود مفهوم ترک چی هست باید روش بحث بشه دنبال میکنن و از اون به عنوان عاملی برای ستیزه‌جویی و برتری طلبی استفاده میکنن در مقابل اقوام دیگری که در این مناطق آسیای مرکزی تا آسیای غربی زندگی میکنن. یک نوع درگیری فرهنگی و سیاسی و در بعضی مواقع هم نظامی با اقوام دیگر دارن، در حالی که از نظر اسلام و فرهنگ ایرانی تعصبات نژادی واقعا مردوده و عامل برتری هیچ گروهی بر گروه دیگه نیست، یا عامل برتری مثلا افرادی که به زبان خاصی صحبت میکنن بر دیگران نیست. چیزایی که مهمه ایمان، اخلاق، تقوا، فرهنگ و انسانیت آدم هاست، نه مثلا نژادشون یا زبانشون. پانترک ها به خصوص بر اساس زبان ترکی به اصطلاح یک نوع تقابلی رو به دیگران دنبال میکنن که میخوان بگن که ما در واقع یک ملت بزرگی هستیم که از آسیای مرکزی، کشورهایی که زبانشون ریشه تاریخی با ترکی، ریشه مشترک تاریخی با ترکی امروز داره، اونها هم جزء ما هستن و به اصطلاح این از قرن 19 به خصوص ما میبینیم که اصرار پانترک ها بر این بوده که هر کسی رو، هر قومی رو، هر کشوری، هر جمعیتی رو در هر کشوری که زبانی نزدیک به ترکی داشتن یا همریشه با ترکی جزء قوم ترک بدونند. این نظریه رو در اصل یک خاورشناس یهودی به نام آرمینیوس وامبری به اصطلاح تدوین کرده، این نظریه پانترکیسم رو، یعنی مال خود ترک ها واقعا نیست بلکه مال این خاورشناس یهودیه و سفارشش هم، سفارش گر پشت این ماجرا هم حکومت انگلیس در قرن 19 بوده. چرا انگلیسی ها دنبال این قضیه بودن؟ چون میخواستن که در کشورهای آسیا یک موضوعی رو برای مناقشه به راه بیاندازن که درون هر کشوری از این کشورهای منطقه یک تقابلی بین ترک زبانها و غیر ترک زبانها ایجاد بشه و در نتیجه باعث تضعیف اونها بشه و در مقابل امپراتوری انگلیس بتونه مستعمرات خودش به خصوص هندوستان رو که در آسیا قرار داره و به خیال او مورد تهدید کشورهای دیگر منطقه هست، به اصطلاح انگلیس بتونه اونو حفظ بکنه، در حالی که ایران از دوره صفوی و بعد از اون یا قبل از اون اکثرا نمونه ای از همزیستی اقوام مختلف با زبانهای خودشون، زبانهای محلی به اصطلاح در واقع داشته و یک نمونه محسوب می شده از این جهت، و در زمان صفویه هم همه رو زیر چتر زبان و فرهنگ فارسی حفظ کرد، گرچه هر قومی زبان محلی خودشون هم داشتن، ولی اجازه نمی داده که زبان عامل تفرقه بین اونها باشه. خب
با اینکه خودشون ترک زبان بودن،
ریشه ترک زبانی و زبان آذری باستان و آذری ترکی رو داشتن، ولی در این حال در ایران زبان فارسی رو ما میبینیم که به عنوان زبان رسمی اختیار کردن. یعنی هیچ اشکالی در این نبود که قومی دارای دو زبان باشند، یک زبان رسمی و یک زبان محلی، و یا اقوام مختلفی با زبانهای مختلف در این کشور زندگی کنند و اون رو ما عامل تفرقه ندونیم، در حالی که پان ترک ها دنبال این قضیه بودن. خب ببینیم این پان ترک ها چگونه عمل کردن. یک این که تاریخ نویسان پان ترک میان میگن که شیخ صفی الدین اردبیلی خودش سنی بوده و صفویان شیعه بودن نسب خودشون رو جعل کردن، یک ادعاییست که بعضی از تاریخ نویسان جدید کردن، برای این که میخوان بگن اینها این شیخ صفی الدین و صفویان در واقع ترک بودن و خودشون رو میخواستن از عثمانی‌ها جدا کنن، یک جور خیانت کنن به عثمانی‌ها و همدردی شیعیان رو به خودشون جلب کنن. یا مثلا ادعا کردن که سید هستن و شجرنامه جعلی برای خودشون درست کردن و مدعی شدن از نسل ائمه علیهم السلام هستن. در پاسخ به اینها باید گفت که هیچ مدرکی در رد یا تایید این نوع ادعاها وجود نداره که قاطعانه بتونیم ما اینا رو رد یا تایید کنیم، ولی کسانی که این ادعاها رو مرتب الان دارن تکرار میکنن، در کتابای خودشون پانتورکا میارن و امثال اینها، تلاش دارن صفویه رو خیانتکارانی در مقابل عثمانی معرفی کنن، خیانتکارانی به همون قضیه پانتورکیسم در واقع، و میخوان از این طریق در واقع عثمانی رو به عنوان خوب در مقابل صفویه به عنوان بد یا پلید مثلا در تاریخ ثبت بکنن. ما حتی امروز نو عثمانیگری داریم که در همین برنامه حزب حاکم ترکیه یا بعضی از به اصطلاح سلفی ها در ترکیه یا در منطقه دیده میشه، که مثلا در جنگ سوریه، جنگ داخلی سوریه و همطور به اصطلاح ملی‌گرایی ترکی که خیلی در یکی دو دهه اخیر علم شده، تا امپراتوری عثمانی رو و نفوذ منطقه‌ای عثمانی‌ها رو دوباره احیا بکنن، این رو ما در اینجا هم می‌بینیم. اما باید توجه داشت که مهمترین عامل در تشکیل و حفظ یک کشور بزرگ غلبه فرهنگی اون در اون به اصطلاح قلمرو خودش هست، یعنی قدرت نرم. ایران بزرگ چنین قدرتی رو داشته و امروزه هم وجود داره، از قبل از اسلام وجود داشته، در عهد صفوی هم احیا شده و با نفوذ فرهنگی در یک قلمرو بزرگ، بزرگتر از مرزهای سیاسی خودش می‌درخشه. این نفوذ در زبان، مذهب، سنت‌ها و چیزهای دیگه وجود داره، روحیات به اصطلاح تحمل و مدارا و امثال این رو ما در این قضیه می‌بینیم، در حالی که عثمانی‌ها نتونستن چنین غلبه‌ای با قدرت نرم رو ایجاد کنن یا به دست بیارن. نگرانی عثمانی از نفوذ صفویان همواره وجود داشت، امروزه هم ما در پانتورکا چنین نگرانی رو می‌بینیم تکرار شده، در حالی که خودشون درون مرزهای خودشون هنوز در مورد کردها و علویان مشکل دارن، نفوذ فرهنگی و سلطه فکری بر اونها ندارن. کردهای ترکیه اگه ما بخوایم به نژاد متکی باشیم، اون چیزی که تعصبات نژادی هست، خب کردهای ترکیه خودشون رو از نسل مادها میدونن که مادها هم ایرانی بودن و دارای فرهنگ و سنت‌های ایرانی هم هستن کردها. علویان هم مانند قدیم دارای مذهبی هستن که پایگاهش همون باز ایران هستش. آذری‌های ایران هم و اونهایی که در آذربایجان، جمهوری آذربایجان هستند، باز خودشون رو مردم از عثمانیگری یا نو عثمانیگری متمایز میدونن، هم از لحاظ زبان، هم مذهب و هم هویت متمایزی که دارن. بنابراین پانتورک ها در واقع این تعصب عثمانیگری یا نو عثمانیگری خودشون رو دنبال میکنن به صورتی که با همه اینها در تضاد قرار میگیره و دنبال یک اتحادی بین اقوام ترک زبان در کشوری واحد هستن که البته امروزه این کشور باید به قول اونها ملیگرا، قومگرای از نوع ترکی و سکولار باشه و یعنی بگیم عثمانیگری منهای اسلام، در حالی که در زمان امپراتوری عثمانی بالاخره برچسب اسلامی وجود داشته و امروزه یعنی از قرن بیستم به خصوص یا حتی در بخشی از قرن 19 هم بگیریم تا زمان حاضر تشکیلات پانتورک ها با فراماسونری و صهیونیسم بسیار نزدیک بوده، در واقع نوعی نجات پرستی و قوم برتر رو که در خب اقوام نزدیک به زبان ترکی از سیبری تا چین تا ایران تا ترکیه تا مدیترانه اینا همه جا وجود دارن. پانتورک ها به اصطلاح دنبال این بودن که تمام این امپراتوری ها یا کشورهای آسیایی رو بر اساس همین قضیه تعصب ترکی به اصطلاح یا شبه به اصطلاح ترکی این رو میخواستن به زحمت و دردسر بندازن، به همون شکلی که عرض کردم به سفارش امپراتوری انگلیس بوده ریشش. اما ناکامی پانتورک ها به خاطر تفاوت هایی که در مذهب وجود داره، به خصوص به خاطر ظلم هایی که عثمانیان به آذری های ایران کردن، عثمانیان خب مدت زیادی بر شمال غربی ایران و آذربایجان و منطقه قفقاز و غرب ایران مسلط بودن، مدتی در اشغال اونها بوده هم در عهد صفوی و هم در عهد قاجار، اما نتونستن آذری های ایران رو به خودشون جلب کنن با وجود شباهت زبانی و این نشون دهنده ناکامی این پروژه بود. حتی آزمایش دی ان ای هم که انجام شده در دوره جدید، آزمایش ژنتیک نشون میده که آذری ها ایرانی هستن نه ترکیه‌ای، اهل به اصطلاح ترکیه امروزی ریشه‌شون اینطوری نیست، در حالی که آزمایش های ژنتیکی که در ترکیه انجام شده نشون میده که مردم ترکیه نه از اقوام، به طور عمده میگم، نه از اقوام ترک آسیای مرکزی بلکه از نسل مردم مدیترانه قدیمند، یعنی حتی خود ترکیه هم، اهالی خود ترکیه هم واقعا ترک به مفهومی که این پانتورک ها تلاش دارن به ما القا بکنن، واقعا ترک، مردم ترکیه ترک به اون شکل نیستن، یک بخشی کوچکی از ژنتیک اونها به ترک، به اقوام ترک آسیای مرکزی برمیگرده.
بله.
در حالی که زبان ترکی، بله، زبان ترکیه امروز از ریشش از آسیای مرکزیه. ببینید مثلا پانتورک ها تبلیغات جعلی میکنن، میگن 40 میلیون از جمعیت ایران ترک تبارن. چرا؟ چون خب زبان ترکی در ایران خیلی ها بلدن، ولی خب با این مرزبندی ها میخوان چی رو ثابت کنن؟ یا مثلا مشاهیری رو که مال ایران قدیم بوده و به زبان فارسی کتاب نوشتن یا در فرهنگ ایرانی ظهور کردن، مثل ابن سینا، مثل مولوی، ابو ریحان، نظامی گنجوی و بسیار دیگر رو ترک محسوب میکنن. چرا؟ چون در کشورهایی یا بگیم در شهرهایی و مناطقی ظهور کردن که امروزه زبان نزدیک به ترکی در اونجا رایج هست.
بله.
و شبیه هم تبلیغات رو برای ترک نشان دادن خیلی از مناطق دیگه آسیا و شرق اروپا هم حتی انجام میدن و این ستیزه‌جویی باعث شده که با اقوام همسایه از جمله کردها، ارمنیها، یونانیها و اینها در بیفتن و نهضت ترکان جوان هم که در ابتدای قرن بیستم علیه خود امپراتوری عثمانی کار میکرد و هسته اصلی جمهوری جدید ترکیه رو بعد از عثمانی، بعد از براندازی عثمانی به راه انداخت، اون هم بر اساس پانترکیسم و ناسیونالیسم و ملیگرایی سکولار ترکی هست و اینها در واقع دارن با جعل مسائل مختلف در تاریخ از جمله تاریخ صفویه و تقابلش با عثمانی و تاریخ بعضی کشورهای دیگر منطقه، با جعلیات خودشون میخوان با تاریخ بازی بکنن و حتی مدعیان که صفویان حکومتی ترک بودن و زبان رسمی و دیوانی صفویه ترک بوده، در حالی که اشتباه است. پادشاهان صفوی به قول اینها میگن پادشاهان صفوی نامه‌های خودشون رو به سلاطین عثمانی به زبان ترکی می نوشتن. در واقع این جعلیات اشتباه کامل به این شکل که مکاتبات و امور دیوانی صفوی امروز موجوده، خیلی هاش توی آرشیف ها هست، هم در ایران و هم در خود ترکیه به زبان فارسیه. تاریخ نگاران عهد صفوی مثل اسکندربیک ترکمان و حسن روملو که اهل ترکیه هم بودن، همین اسکندربیک ترکمان و حسن روملو نام خودشون هم ترکیه، اما کتبشون رو به زبان فارسی می نوشتن، مثل کتاب احسن و تواریخ و عالم‌آرای صفوی. مجموعه نامه‌های شاه اسماعیل و شاه طهماسب به سلاطین عثمانی هم که منتشر شده، اینا همه به زبان فارسیه. در اسناد خود عثمانی‌ها هم نامه‌های پادشاهان صفوی وجود داره، همگی به زبان فارسیه. حتی بسیاری از نامه‌های سلاطین عثمانی هم به زبان فارسیه، اونهایی که برای ایران نوشتن، چون عثمانیان هیچ وقت صفویه رو ترک محسوب خود دربار عثمانی میدونستن که صفویه ترک نیستن، اونها زبانشون فارسی هست، بنابراین به زبان فارسی براشون نامه می نوشتن. بعضی از پادشاهان صفوی و عثمانی اشعاری به زبان طرف مقابل سرودن. یعنی چی؟ سلطان محمد عثمانی، سلطان سلیم عثمانی، سلطان سلیمان قانونی عثمانی، اینها اشعار فارسی سرودن. شاه اسماعیل هم برای مریدان صفویه‌ای که در آناتولی یعنی ترکیه فعلی داشت یک دیوانی به زبان ترکی سروده به نام دیوان خطایی با ت دو نقطه، دیوان خطایی. چرا؟ چون مریدانی داشته که ترک زبان بودن علاوه بر مریدان فارس زبانش. اما عثمانیان جالبه که خودشون رو در اون زمان ترک اصلا نمیخوندن، بلکه میگفتن ما عثمانی هستیم. البته منظور عثمانی اون خلیفه سوم نیستش، اشتباه نشه، منظور از عثمان که کلمه عثمانی از اون اومده سرسلسله دولت عثمانی است که در حدود سال 1300 میلادی در منطقه نزدیک به شهر بورسای ترکیه ظهور کرد.
بله.
اسمش عثمان بوده، اینا سرسله عثمانی شدن.
بله.
ولی خودشون رو ترک نمیدونستن. از اونا به کی میگفتن ترک؟ عثمانی ها. اونها ترک، کلمه ترک رو به روستاییان آناتولی میگفتن، یعنی روستاییان که در ترکیه فعلی هستن.
بله.
و وفاداری و ملیگرایی در قرن 19 هم از جانب این همین روستاییان باعث شد که نزد عثمانیان منزلتی پیدا کنند و در زمان عثمانیان در واقع بسیاری از مردم خود عثمانی هم ترک محسوب نمی شدن با وجود که زبانشان ترکی بود. مثلا علویان از نظر رسمی اونجا بهشون ترک خطاب نمیشد با وجود اینکه اهل عثمانی دولت کشور عثمانی بودن و زبانشون هم ترک بود. بنابراین میخوام بگم که پانترکیسم مبتنی بر جعلیات تاریخی است برای اهداف متعصبانه و کینه‌جویانه ای که نسبت به اقوام دیگر منطقه و زبانهای دیگر و فرهنگهای دیگر به خصوص فرهنگ ایرانی که در عهد صفویه و بعد از اون بسیار رشد کرد، اینها پانترکا اقدام کردند و تا زمان حاضر هم حضور دارن. گاهی به گاهی ما حضورشون رو در بعضی محافل هم در ایران و هم به خصوص در خارج از مرزهای ایران مشاهده میکنیم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای احمدی. سلام و شب بخیر میگم به سرکار خانم لیا اکبری، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما خانم، خیلی خوش آمدید. خانم اکبری سلام، شب بخیر. فکر کنم ارتباطشون با ما قطع شده باشه چون من صدایشون رو دریافت نمی کنم. منتظر میمانیم تا خانم اکبری هم به ما ملحق بشن و بحثمون رو بتونیم با ایشان هم ادامه بدیم درباره همین روند. خدمت شما عرض بکنم که روابطی که بین ایران دوره صفویه با عثمانیان و با اروپایی ها وجود داشته. 23:19 دقیقه است، شنونده روایت تاریخ هستید و ما به محض اینکه در واقع ارتباطمون برقرار شده که الان شده به گفتگو با خانم اکبری خواهیم نشست. سلام بر شما خانم اکبری، شب بخیر.
الو
سرکار خانم اکبری سلام، شب بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. خدا قوت، شب شما هم بخیر آقا.
خیلی متشکرم و ممنونم. نمیدونم چقدر بحث های ما رو شنیدید.
من اصلا واقعیتش نشنیدم.
به بسیار عالی.
ولی آقای بنی صفار فرمودن که در مورد صفویه صحبت میکنه، حالا نمیدونم دیگه، چون من واقعیتی شما دیگه لازمم ندارم، موضوعم در جریان موضوعم نبودم.
خب حالا ما اگر اجازه بدید خانم اکبری من یه توضیحی بدم خدمت شما، بعد صحبت های شما رو بشنویم. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر احمدی هم در استودیو هستند. ایشان
حالا سلام عرض میکنم، خدا قوت میکنم.
سلام علیکم، خیلی ممنونم.
من خواهشم اینه که صدای رادیو رو کلن ببندید، از طریق دهنی گوشی بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم که بازگشت صدا نداشته باشیم. خانم اکبری، خب آقای احمدی پرداختند به نوع روابطی که بین ایران صفوی با عثمانیان بوده، به مسئله پانترکیسم پرداختند، به روابط ایران و اروپایی ها پرداختند. درباره همین موضوع صحبت شما رو هم بشنویم. خانم اکبری،
الو، من خدمتتون عرض کردم، گفتم من چون در جریان نبودم واقعیتش آمادگی لازم رو تو این زمینه ندارم که در ادامه صحبت‌های آقای دکتر مطالبی رو عنوان بکنم.
بسیار خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
ببخشید سعادت نداشتم، زنده باشین.
خب من با ایشان خداحافظی میکنم و عذرخواهی هم میکنم از شما دوستان عزیز شنونده. به هر حال به رغم هماهنگی هایی که شده بود، حالا ایشون میتونستن همون بیرون استودیو این نکته رو به همکاران من بگن، ولی خب نمیدونم چرا در واقع آمدند و روی خط تلفن این بحث رو مطرح کردن. آقای احمدی، بپردازیم به درگذشت شاه عباس کبیر و مسئله جانشینی. اینم خودش ماجراییه، یعنی شاه عباس نوع در واقع درگذشتش و علت مرگ او محل بحث هست و اتفاقهایی که میفته پس از او، حالا در واقع از قبل از درگذشت خدمت شما عرض بکنم شاه عباس، این بحث‌ها آغاز میشه، نگاهی که به فرزندانش داره و بدبینی هایی که به وجود میاد. حالا گفته میشه که حتی یکی از پسرانش یه جوری از دربار میره که در تاریخ گم میشه و در نهایت حکومت به نوه او میرسه. بپردازیم به این موضوع و در موردش صحبت کنیم.
بله، شاه عباس یکی از مواردی که در طی سلطنت خودش در ایران پایه‌گذاری کرد تغییر این سنت قدیمی بود که شاهزادگان و خاندان سلطنتی قبل از این که به جایی برسند، از همون دوره کودکی بتونن با مسائل حکومتی به اصطلاح درگیر باشن، در جاهای مختلف، در مناطق به اصطلاح استانها، مثلا یک نوع حکومت محلی رو اداره بکنن، برای اینکه یاد بگیرن که بعد از این به اصطلاح وقتی بزرگ شدن و احیانا آماده ورود به عرصه قدرت مرکزی شدن، به اصطلاح تجربیاتی داشته باشن. این خط مشی قدیمی که طوایف و قبایل بر اساس اون شاهزاده های خودشونو تربیت میکردن برای حکومت هایی که داشتن، در زمان شاه عباس به خاطر فضای به اصطلاح اصلاحاتی که او داشت تغییر کرد. به این شکل شاه عباس گفت باید این به اصطلاح شاهزادگان و خاندان سلطنتی در دربار و تحت کنترل حکومت مرکزی باقی بمونن، لازم نیست که برن بیرون تجربه به اصطلاح حکومت پیدا بکنن و لازم نیست که قدرتی داشته باشن یا افرادی رو دور خودشون جمع بکنن و ما باید از این طریق اینها رو کنترل کنیم که نکنه خطری برای دولت مرکزی باشه. در واقع شاه عباس میخواست که دولت مرکزی تمرکز قدرت داشته باشه و هیچ کسی در هیچ جایی چه از خاندان سلطنتی چه از غیر او به اصطلاح قدرتی برای اینکه حکومت مرکزی رو تهدید بکنه نباید داشته باشه. خب پس از قدرت شاهزادگان دربار کاسته شد و مقامات محلی هم دیگه و امیران محلی هم دیگه آنچنان قدرتی نداشتن. این قضیه از یه جهت خیلی مثبت تلقی میشه که خب قدرت وقتی حکومت مرکزی تقویت میشه ما میرسیم به الگویی که در دوران مدرن تحت عنوان نیشن استیت داریم، یعنی دولت ملت، یعنی یک دولتی در پایتخت و در همه استانها قدرت رو به دست داره و هیچ کسی نمیتونه اون قدرت رو از داخل مورد تهدید قرار بده، هیچ فئودال یا امیر محلی یا زمیندار امثال اینها نمیتونن این کار رو بکنن، یا هیچ درباری یا هیچ شاهزادی. و این دولت مرکزی در خدمت مردم و اصلاحات کل کشور و تأمین امنیت کل کشور و مرزها و در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی همه قدرت رو در اختیار داره. خب این از این جهت یک اقدام مثبته. در واقع ایران مدرن که میگن از دوره صفوی آغاز شده، یک پایش یک رکنش همین موضوع هست. اما وقتی که شاه عباس به اصطلاح در دوره خودش این کار رو کرد، بعد از او این یک مشکلی رو ایجاد کرد. مشکل این بود که جانشینان او تا پایان دوره صفوی دیگه اون تجربه حکومت داری، تجربه سیاسی و قدرت سیاسی و تدبیر در امور رو به اون شکل نداشتن، چون شاهزاده هایی بودن که در دربار بزرگ شده بودن. به خصوص ما نگاه بکنیم به این قضیه که شاه عباس خودش برای اینکه بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه به خاندان خودش هم حتی در بعضی مقاطع رحم نکرد. مثلا پسر خودش به نام صفی میرزا که خب بعدن در واقع نوه شاه عباس یعنی شاه صفی، پسر همین پسر بود. ما میبینیم که صفی میرزا یعنی پسر شاه عباس با سوء زن به اتهام خیانت و کودتای احتمالی توسط یا به امر شاه عباس به قتل رسیده و این اقدام یعنی به قتل رسوندن یا مثلا کور کردن مقامات یا شاهزادگان در زمان بعضی از پادشاهان، چه صفوی چه بعد از اون، حتی حالا در دوره های گذشته هم بوده ولی حالا ما بحثمون در مورد دوره جدیدتر هست، به هر حال این قضیه باعث می شد که خلعی در قدرت بعد از مرگ پادشاه پیدا می شد و دقیقا در زمان مرگ شاه عباس همین اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شاه عباس به مرگ طبیعی در سال 1629 میلادی که میشه در واقع 1038 قمری فوت میکنه، پسری نداشته که بیاد سر کار به جاش. چه کسی میاد سر کار؟ نوش یعنی صفی که بعد میشه شاه صفی، او میاد بر سر کار که این در واقع پسر همون صفی میرزا هست که صفی میرزا هم پسر شاه عباس هست
و حالا با نام سام میرزا ابتدا نامگذاری میشه.
بله و شاه صفی در واقع اولین پادشاه صفوی هست که عمرش رو در دربار و حرم در واقع گذرونده، حرم خود پادشاه گذرونده. خب بنابراین تجربه لازم تدبیر و سیاست مداری و مدیریت رو نداره، در حالی که خود شاه عباس چنین تدابیری رو در دوره سلطنت خودش در واقع از خودش نشون داده بود. خب فضای کشور در این زمان به خاطر خلأ قدرت ناآرام هست، شورش هایی در جریانه، تجزیه طلبانی دنبال این هستند که در استانهای مختلف به اصطلاح حالا یا خودمختاری یا تجزیه رو به راه بیاندازن و از ایران جدا بشن. چرا؟ چون شاه پرقدرت یعنی شاه عباس